أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شده بود به تقریر سوم از اطلاق قضیه شرطیه نسبت به افاده مفهوم و حصر جزا در موارد شرط. محصل کلام مرحوم آخوند به ما یتمیز و این وجه از دو وجه سابق این شد که مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل اینه که شرط دیگری برای جزا وجود ندارد. اقتصار در مقام بیان شرط بر خصوص اون چه ذکر شده، گفته اذا نمت انتقض وضوءک، از عدم ذکر بدیل و عدلی نسبت به ناقض و اقتصار بر خصوص سببی خاص، عدم بدیل و عدم وجود شرطی دیگر و عدم تأثیر امری دیگر در اون جزا استفاده میشه. برخلاف وجه سابق که وجه دوم بود، اطلاق مدلول التزامیش حصر بود، چرا که منظور از اطلاق عدم ذکر عدل و بدل نبود، بلکه ولو اگر میخواست تأثیر شیء دیگر هم ذکر بکنه با او ذکر میکرد، اما مرحوم آخون از اون طریق وارد نشد، از ناحیه اطلاق اسناد انتقاض وضوء به نوم در فرض سبق امر دیگری که مشکوک و تأثیره، از این طریق عدم استناد زوال طهارت به اون سبب سابق رو که اگر بنا بود اون سببیت می داشت متعیناً باید به او اسناد داده می شد، نه به امر متأخری که بعد از وجود علت برای نقص سابقا دیگه تأثیری برای امر متأخر نخواهد بود. از اسناد انتقاض وضوء که جزائه به خصوص امر متأخر بر اساس اطلاق این اسناد نسبت به حالت و فرض سبق اون حالت مشکوکه، اونجایی که اون امری که یشک فی ناقضیتهی اگر قبلن بوده با فرض تحقق این امر متأخر معلوم و شرطیه، اسناد نقض به خصوص امر متأخر حتی در حالت سبق و اقتران اون حالت و شرط مشکوک، فهمیده میشه که استناد جزا به خصوص این شرط و امر مشکوک لیس شرطن و علتن. این تقریب اطلاق سابق بود، بینما اینکه در این تقریب از ناحیه اسناد به این قضیه در حالت سبق اون حالت مشکوکه نیست، بلکه از ناحیه اقتصار بر ذکر یک شرط و عدم تقیید به او یا به واو، از رها کردن کلام و عدم ذکر عدل و بدیل، حتی اثرش اینجا ظاهر می شد، حتی اونجایی که اون حالت متیقنه که شرط متیقنه محقق نشده. در تقریب دوم می گفتیم اونجایی که نو محقق شد ولو قبلش اون رعاف و امر دیگر محقق شد، نوم ناقضه. اما در این بیان دوم ولوشو کار نداریم، اصلا تحقق نومو کار نداریم، میگیم اونجایی که ابتداعا طرف خوندماغ شده، هنوزم نخوابیده، قبلا وضو گرفته، بعد از وضو خوندماغ شده، هنوزم نخوابیده، این آقا آیا این رعاف او، خوندماغ او موجب انتقاض طهارت اوست؟ گفته می شود چون نگفت نام او رعفه، اقتصار بر ذکر نوم مسابق با اینه که اونی که مؤثره فقط نومه، و اینکه نعاس و رعاف و دیگر حالات مؤثر نیست. این فرق بین این دو وجه. و اما فرق این وجه با وجه اول چه شد؟ یه تشابهی بین این وجه ثالث و وجه اول هست. خوب دقت کنید، در وجه اول گفته می شد این که وقتی که نوم رو علت فرض کرده و برای نوم، برای ناقضیت علت دیگری ذکر نشده، یعنی نوم ناقضیتش معلول شیء نیست، نوم خودش موضوعیت داره. ولذا مرحوم اصفهانی اینجا بول گرفت، گفت که ولنا وجهون آخر، از این که گفت نوم ناقضه، ناقضیت نوم معلول شیء دیگری نیست، ناقضیت نوم به خاطر خود نومه. پس اطلاق ناقضیت نوم و عدم معلول بودن ناقضیت نسبت به امری دیگر حاکی از اینه که علت دیگری برای نقض طهارت وجود نداره، کما فی الواجب نفسی که اطلاق وجوب اقتضا میکنه وجوب واجب نفسی معلول وجوب دیگری نیست. چطور اطلاق وجوب نفی معلولیت وجوب شیء رو نسبت به وجوب دیگر که کرد اثبات وجوب نفسی کرد؟ اطلاق ناقضیت نوم و عدم ناقضیتش رو معلول یک امر دیگری قرار دادن مثل واجب غیری که واجب لغیره، اقتضا میکنه که خودش مؤثره، نه از بابی که این نقض معلول یک امر آخریه و فرضاً این نومم مصداق اون امر آخره. ولذا مرحوم اصفهانی همینجا فرمود از لنا وجه آخر، اون وجه آخر همینه بود که از اینجا استفاده شد، منتها نه به تقریب اطلاق تا اون اشکال آخون بهش وارد بشه، به تقریب ظهور و عنوان در موضوعیت، ظهور عنوان در موضوعیت و نه معلولیت نسبت به امر دیگر. انتقاض معلول امر دیگری نیست، معلول خود نومه، نه معلول امری ورای نوم تا بخواد شیء دیگر علت باشه. اما در این وجه سوم بحث معلولیت نیست، بحث عدلیت و معادلیت، نه معلولیت. چون او نگفت، نه اینکه چون نگفت وجوبه لغیره، چون نگفت هادا او غیره، کما اینکه در واجب تخییری عدل ذکر میشه، عدل معلول نیست، عدل عدله، عدیله، قرینه، میگه اطعم، نگفت اطعم او اعتق، از عدم تقیید به عدل و نه به امری دیگر معلوم میشه که وجوب، معلوم میشه که ناقضیت عدیلی ندارد نسبت به شرط، شرط که نومه منحصرن یا اثر، نه شرط او غیره، کما این که اطعام او غیره فی الواجب التخییری، اینجا نوم او رعاف نیست، نوم او نعاس نیست، پس فرق بین این وجه و وجه اول، هر دو اگر میخواست شیء دیگری ذکر بشه باید با او بیان میشد، اما او در این وجه ثالث بیان عدل و عدیله، او در اون وجه اول بیان معلولیت و علیت امر دیگره کما در وجوب غیری، و اما وجه متوسط بین الامرین اصلا یک امریز خارج از اول و سوم، یک وجه دیگریه، با اون این که ثبوت تأثیر استنادن به این امر متأخر حتی فی فرض سبق الامر المشکوک، از استناد میخواست حس رو استفاده بکنه، از استناد به امر متأخر عدم استناد به اون امر مشکوک و تأثیر که صدورش سابقه بر اینه میخواست استفاده بکنه، چون اگر مستند بود به اون امر دیگر، چون علت اون صدورش سابقه معلول مستند به اسبق علله با وجود سبق اون. پس اینا سه وجه مستقلن، بویی از ربط بین این سه وجه نیست. بله، نکته رفع اجمال اشکال، ولذا اشکال به سوم این اشکال به بچه اول حالا بیان خواهد کرد مرحوم آخون. اما تقریب اطلاق دو تقریبه، نکته اشکال یه اشکاله که حالا بیان خواهیم کرد، اما تقریب دوم با اول و سوم اصلا هیچ به هم ربطی نداره، ولذا نکته اشکالش هم متفاوته. یعنی تو اولی از باب یعنی او نگید، معلولیت بگید، هذا یا بدیل، بدیل نه به معنای عدل، اونی که مؤثره علته نه این نوم واقع. ولذا چه جور ازش تعبیر بکنم؟ چطور؟ مرحوم اصفهانی گفت یادتون هست تقریب وجه اول، فرمود که اطلاق از حیث این که امر دیگری علت نیست همین علته، امر دیگری علت نیست یعنی همینی هم که ذکر شد علیتش معلول امر دیگری نیست، کما این که در وجوب غیری وجوبش معلول امر دیگریه، وجوب امر وجوب وضو معلول وجوب صلاته، اما ناقضیت نوم معلول ناقضیت امر دیگری نیست. این وجه اول. در وجه سوم معلولیت و علیت نیست، در وجه سوم اینه که یک عدیلی، یک قرینی، یک همپاچه‌ای، دیگه چه تعبیر بکنم، عربا به باجناق میگن عدیل، فارسا میگن همپاچه، این شرط عدیل نداره، همپاچه نداره، نه اینکه احدهما معلول دیگری نیست، نه، یک امر مستقلی بخواد مؤثر در این جزا باشه وجود نداره. بعد از این مرحوم آخون قدس سره از این وجه دو جواب میده. جواب دوم ایشون بحث همون اطلاق مقامیه کما فهمه المحقق الاصفهانی، که می فرماد اتفاقا اگر بخواد در مقام بیان باشه این به درد ما نمی خوره، عمده اینه که ظهور عام بخواید اثبات بکنی. وجه دوم اطلاق مقامیه کما سیتضح، اما وجه اول در رد این استدلال. در وجه اول همان نکته‌ای که عمدتاً در وجه و تقریر اول و رد وجه اول ذکر، اینجا هم ذکر می‌کنه با یک مقداری تفاوت در تقریر. ایشون میگه اطلاق مال جاییه که از حالات اون ذات محسوب بشه، اون ذات امرش دائر باشه بین تقید به قیدی یا عدم تقید، شما میگید اعتق رقبتن، رقبه ایمان و عدم ایمان از حالات رقبه است. اگر میگیم رقبه مطلقه نسبت به قید ایمان، چون قید ایمان از حالات رقبه است. اما هیچ وقت به اعتق رقبتن بر عدم کفا، بر مثلا کفایت یا عدم کفایت ذبح گوسفند استناد نمی کنید. نمیگید اعتق رقبتن، اطلاق رقبه اقتضا میکنه پس بنابراین غیر الرقبه کل حیوان لا یجزی. اینجور نیست، چون اجزا و عدم اجزاء ذبح گوسفند این از حالات رقبه و اتق رقبه محسوب نمیشه، تأثیری در اون نداره. بله اونجا به اطلاق امر برای وجوب تعیینی تمسک میشه، میگیم ذبح کافی نیست، اتق رقبه میخوایم، ذبح گوسفند کافی نیست، چون اطلاق امر به این اقتضا میکنه متعلق امرش رو میخواد. چه شما غیر متعلق امر رو آوردید یا نیاوردید، غیر متعلق امر از حالات اون شیء مأمور به نیست. اطلاق وجوب شیء اقتضا میکنه، تا متعلق امر رو نیاوردید تکلیف ساقط نیست. اما هیچ وقت کسی نمیگه رقبه اطلاق داره نسبت به مثلا ذبح شطور یا نحر شطور. اطلاق وجوب اتق رقبه اطلاق داره نسبت به اون قضیه، نه اینجا عنوان رقبه. اما بخلاف ایمان و کفر، اعتق رقبتن نسبت به قید ایمان اطلاق داره. گفته اعتق رقبتن، نگفته رقبتن مؤمنه، به اطلاقش عقص میکنید بر نفی دخالت قید. پس باید اطلاق رو جایی فرض کنید که قید از قبیل حالات باشه، این یک. و بعد باید فرض بکنید که اون تردید موجب اجمال در مقام عمل برای شما بشه، به لحاظ تردید معنا، تردید معنا بین حالات خود معنا. پس تردید اولا بین حالات خود معنا باید باشه، یک. و دوم امر دائر باشه بین تردید و اجمال و بین اطلاق و عدم اجمال. رکن اطلاق و قوام اطلاق به این مطلبه. خب ایشون میگه عدم شرطیت امری دیگر از حالات شرطیت امر مذکور نیست. عدم مؤثریت رعاف در زوال طهارت، این از قبیل حالات شرطیت و تأثیر نوم نیست، ربطی به نوم نداره. اونی که قضیه شرطیه مسوق برش هست اینه که این شی مؤثره. مؤثریت الغیر از حالات تأثیر اینه. تا عدم مؤثریت غیر رو با اطلاق نفی کنیم، یعنی اگر بخواد شیء دیگری ندونیم مؤثر هست یا نه، در ناحیه مؤثریت این ابهامی ایجاد میکنه، قضیه مسوق برای بیان مؤثریت اینه. مؤثریت این ابهامش به چیه؟ به اینه که نمیدونیم آیا منوط به ضم شیء دیگری هست یا نه. اگر نیاز به ضم شیء دیگری مورد ابهام باشه، مؤثریت این در حقیقت مشکوکه. مؤثریتش که مشکوک شد در مقام عمل گیر میکنیم که آیا مستقل به تأثیره یا نیاز به شیء دیگری در مؤثریت داره. استقلال در تأثیر یا غیر مستقل بودن و محتاج بودن به ضم ضمیمه، این از حالات شیء. گفت این مؤثره، خب مؤثره علل اطلاق ولو بدون شیء آخر، یا مؤثریتش محدود به فرض ومیمه. این شد از قبیل حالات. و اهمالش موجب اجمال در مقام عمل میشه و تردید به لحاظ فهم مراد متکلم، و تردید و اجمال و عدم فهم خلاف اینه که کلام واحد باید وافیه به کل غرض مولا در اون چه بیان کرده باشه. و اما مسئله انحصار و عدم انحصار، این از قبیل حالات، این شی محسوب نمیشه. به خلاف مثل قضیه واجب تعیینی و تخییری، همینجا میاد میفرماد واجب تعیینی و تخییری، وجوب تعیینی و تخییری، اینا دو امر متباینن در ناحیه وجوب، دو قید متباینن از حالات وجوبن. اولا حالاتن نسبت به وجوب، و بعدم دو قید متباینن که وجوب نفسی یا غیری، که این دو امرن متباینن به حسب ماهیت، که یکی ازش از این دو امر متباین مساوق با مقید بودن، و اون امر دیگر که وجوب تعیینی است مساوق با عدم تقیید. اگر ما میگیم این شیء واجبون سواء اتا به غیره، نه سواء وجب شیء آخر، بردیم تو حالات، این واجبون باید انجام بگیره، نظیر اون چه در بیان دوم گفته شد اتا به غیره اولا. اگر اتا به غیره اولا یعنی واجب تعیینی، چون واجب تخییری وجوبش مشروط به این که بدیلشو نیاره. شما اگر اتقو بیارید اتقام واجب نیست، اتقام بکنید اتق واجب نیست. اما این که اتق واجبه از همه اولا، این معناش اینه که پس بنابراین اولا ثبوت این وجوب علا جمیع التقادیر والحالات، پس اتیان به غیر و عدم اتیان به غیر از قبیل حالات شد. و بعدم اگر بنا بشه بخواد بگه واجب تعیینی یا تخییری رو نگفتم، مکلف به لحاظ وجوب شی اونی رو که گفته، چیو گفته؟ گفته اعتق، اما نگفته اعتق واجب تعیینی یا تخییری. اهمال در این جهت اجمال در مقام عمل ایجاد میکنه. بالاخره من اگر اعتق نکنم یه چیز دیگه انجام بدم، کافیه اعتق اون شیء دیگه؟ یا این که نه، وجوب عتق علل اطلاقه. چطور وجوب مطلق و مشروط نفی شرط و قید مقتضای اطلاق وجوب نفی اشتراطه؟ مقتضای اطلاق وجوب نفی عدله. ولذا مرحوم آخوم میگه این که هم واجب تخییری نیاز به او داره، هم شرط بدیل نیاز به او داره، رهزن شما نشه در این که پس بنابراین عدم ذکر او به عنوان بدیل اطلاق بر ما درست میکنه. همانطوری که اگر نگفت اعتق او اطعم، فقط گفت اعتق، اطلاق نفی وجوب تخییری میکنه. پس اگر گفت اذا نمت نقض نومک طهارتک، نگفت نقض نومک او شیء آخر، او نگفت، پس بنابراین باید اقتصار بر اون بشه. ایشون میگه اینو نگید، درست هر دو نیازه به او داره، اما اویی که در مورد وجوب بهش نیاز داریم بر اثبات وجوب تخییری، او رافع اجمال از واجبه. اما اوی که در نوم اول رعاف میخوای، او مبین وجود یک عدیل دیگری، نه رافع اجمال نسبت به اون چه مذکوره. وقتی که میخواد بگه یه امر دیگری هم وجود داره، خب باید او بگه، نسبت به اونی که گفت ناقضه ابهامی نیست، بگه آقا این ناقضه. مرافات نداره، یه شیء دیگر هم ناقضه. وقتی من میگم چطور در قضیه لقبیه یا قضیه وصفیه و قیدیه، میگم گفتم این ناقضه، من نگفتم غیر این ناقض نیست. اگر بخواید از قضیه شرطیه عدم ناقضیت غیر شرط مذکور رو استفاده کنید، از قبیل اینه که از قضیه لقبیه عدم ناقضیت غیر اون رو استفاده کنید که نمیشه. بعد از آنی که ناقضیت غیر و عدم ناقضیت غیر دخلی در ناقضیت اون شیعی که مذکور شده نداره، از قبیل حالات اونیست، و قائل در تقریر دوم خواست از قبیل حالات به لحاظ سبق وجود درست بکنه که بیان دیگری بود و اونم جواب داده شد، در این وجه اون جهتم منظور نیست. منظور اینه که آقا اینو ذکر کرد ادلی ذکر نکرد، مثل واجب تعیینی اینو ذکر کرد ادلی ذکر نکرد، او نگفت. مرحوم آخون میگه یا مرحوم اینا، اینی که بعد از من آمدی حرف منو دیدی و خوب تلقی نکردی و اشکال کردی و اصل تقریر رو پذیرفتی، درسته او نگفت، اما هر اوی نگه که اطلاق ساز نیست. اون او نگفتنی که موجب رفع اجمال باشه، نه اون او نگفتنی که یه شیئی نگفته، مثل در قضیه لقبیه گفت انه ناقضون، خب نگفت که الرحاف ناقضون، هر نگفته ای اطلاق سازه انه ناقضون، و نگفتن او الرحاف اقتضا میکنه الرحاف لیس ناقضن در قضیه لقبیه، قطعا این گونه نیست. ما نحن فی از همین قبیله. بله آخر کار مرحوم آخوند بعد از آنی که تأکید بر این جهت میکنه، بعد گه نه، اگرم یه جایی وقت دیدید که مفهوم از قضیه در آمد، اون اطلاق مقامیه، اتفاقا در مقام بیان کل ما هو و شرطون و سببون بوده و از عدم ذکره برخی از عدیل ها و بدل ها معلوم میشه خصوص اون شرطه، این میشه اطلاق مقامی. ولا ينفعک، شمایی که مدعی مفهوم شرطی علل قاعده و به عنوان اصل و به عنوان اطلاق لفظی، اطلاق مقامی رو مرحوم آخو میگه منم قبول دارم، منتها اطلاق مقامی اتفاقیون، اتفاقیون نه که اجماعیون، یعنی قد یتفق و لیس ظهورا اولیا عاما، این که نافع نیست برای ادعای طرح. شما میگید تمام الغرض رو تو آستینتون جلو جلو فرض کردید در مقام بیان تمام ما و شرطون هست، چون اینو ذکر کرد چیز دیگری ذکر نکرد، پس شما اون وضعی رو که ما گفتیم شما توی ضمیرتون دارید، با اون پیش میاید. خب اگر اونو دارید دیگه آدم مریض نیست که غم الحجر الی جنب الانسان با اطلاق بخواد مسئله رو دنبال کنه. خب دیگه چی؟ اگر قبول نکرد هیچی، اگر قبول نکرد هیچی، میگه ما اشتباه دارید میکنید، ولی این که دارید قبول میکنید حاکی از ارتکاز همونه با شما، اسم منتها نتونستید اون رو به بار بنشونید درست، ضمیرتون نشده برتون به تفصیل بروز بکنه، اون وقت آمدید کلمت حق، اما در این حال از غیر مسیرش، از غیر طریقش، حرف درستیه اما نه از طریق اطلاق، از طریق وضع درسته، اما شما آمدید از طریق اطلاق، از طریق اطلاق این اشکالهای آخون انصافاً دشواره. سنخ یعنی مفهوم آقای من، اگر تا گفتی سنخ یعنی مفهوم، ظهور در سنخ یعنی چی؟ یعنی تمام افراد ناقض بنده به اینه سنخه، نه اینکه شخص این زوال الطهاره، هر زوال الطهاره ای. آقای من اینو اگر گفتید که دیگه معطل مفهوم نشید، این دیگه یعنی مفهومو جلو جلو پذیرفتید. کلامونا الان فی، آیا سنخ هست یا نیست؟ چرا شما در قضیه لقبیه سنخ نمیگید؟ چون ثبت العرش مخید، نمیدونیم آیا سنخه یا شخصه، ولی در قضیه لقبیه میگید شخصه، همین مقدار نه بیشتر. و الا اگر بگید سنخ الحکم منوته، معناش اینه که نه این شخص این حکم، هر زوال طهارتی و لیس لزوال طهاره موجبون الا نو. خب این که یعنی این همون به همونی که میشون عرض کردم، شما مفهوم رو فرض کردید، ما میخواییم فعلا معلق بودن سنخ و حکم با خود اطلاق میخواییم درست بکنیم، نه اینکه اونو مفروض داشته باشیم بعد از اون میخواییم اثبات مفهوم کنیم. فتحصل از مجموع این کلام اخیر مرحوم آخوند و ما سبقه در اون وجه اول، در وجه اول در رد مرحوم آخوند همین نکته مذکور در وجه سوم رو ذکر کرد، یعنی این از قبیل حالات، اولا باید از قبیل حالات باشه و رافع اجمال، منتها با یه تفاوت. اینجا یک غمیمه ای کرد، گفت که درسته اینجا ما اگر بخوایم عدل ذکر بکنیم او میاریم، اما این او با اون اوی که نبودش مسابقه با اطلاقه که او در واجب تخییریه فرق داره، این او برای بیان مؤثریت الغیره، اون او برای بیان عدل واجبه مذکوره. اولا این مال اینجا بود، اما تو وجه اول دیگه اینو ذکر نکرد، گفت که اطلاق اونجا اطلاق شرطیت نوم اقتضا نمیکنه شیء دیگری شرط نیست. چرا؟ برای اینکه شرط نبودن غیر که حصر علت، یعنی شرط نبودن غیر، ما ادای نوم شرط و نقض نیست، شرط نبودن غیر از حالات شرطیت نوم نیست لنقض، مؤثریت النوم للنقض یعنی ربط بین النوم و بین العلت والمعلول. خب وجود این ربط، حصر و عدم حصر علت در وجود ربط بین علت و معلول تفاوتی ایجاد مگر میکنه و از قبیل حالات اون محسوب میشه، به خلاف وجوب غیری. وجوب غیری وجوب معلوله، اما شرطیت الغیر موجب نمیشه که نومی که شرطه معلول شیء دیگری باشه، نوم شرطه یه چیز دیگه هم شرطه، این علته یه چیز دیگه هم علته، اما وجوب غیری یک وجوب معلول وجوب شیء آخر. و تردید بین نفسی و غیری، معلول و عدم معلول بودن، اجمال و اهمال ایجاد میکنه، بالاخره اونجایی که غیر واجب نشده این امر رو من باید انجام بدم یا لازم نیست انجام بدم، اجمال در مقام عمل ایجاد میکنه، پس اطلاق باید رافع اجمال نسبت به ما هو مذکور باشه، اطلاق نفی معلولیت میکنه، اون اطلاق در وجه اول نفی معلولیت کرد، اطلاق اینجا اصلا امر دائره بین معلولیت و عدم معلولیت نیست، اینجا امر دائره بین وجود علل متعدده، عدائل و بدائل متعدده، آیا اشیاء متعدد بدیل هم دیگه در علیت و ناقضیت یا خصوص النوم؟ اینو قیاساً على مسئله واجب تعیینی و تخییری، بر اساس اینکه در واجب تعیینی و تخییری هم اگر تخییری بخواد بگه نیاز به او داره، و رضا در او و در واجب تخییری خود وجوب مقید میشه، ولذا از حالات اون وجوبه. وجوب اگر او باشه مقید میشه به عدم اتیان اون مدخول او، اما در مثل قضیه شرطیت اگر بدل داشته باشه وجود بدل تأثیری در شرطیت این شیء نداره، چون وجود بدل و شرطی دیگر موجب نمیشه که نحوه مؤثریت این شیء فرق بکنه. انحصار و عدم انحصار حالات تأثیر این شیء نیست. قبلم گفتیم الانم عرض میکنیم، مؤثریت و نار فی الاحراق با مؤثریت شمس و عدم مؤثریت شمس تفاوتی درش ایجاد میشه. مؤثریت النار فی الاحراق یعنی هناک ربط بین النار و بین سوزندگی. آیا این ربط اگر منحصر باشه غیر نار سوزنده نباشه، یه جور دیگه ای میسوزونه، کما این که سوزندگی کم و زیاد یا سوزندگی نمیدونم تاولدار رو بدون تاول اینه، یا اینکه نه اون ربط از حالاتش انحصار و عدم انحصار نیست. بله برای عدم انحصار او میخوایم، اما این عدم انحصار او برای بیان مؤثریت امر آخر بدون رفع اجمال از ناحیه مؤثریت اون امر مذکور در قضیه. به نظر ما کلام مرحوم آخون قدس سره در هر سه تقریب تام بود الا اون تقریب متوسط، که اونم خلاصه مرحوم آخون میگه که اونجا اطلاق مقامی رو قبول داره، لو کانه در مقام بیان از حیث مؤثریت. اونجا مرحوم آخون گفت ادله ظهور در دخل عناوین و اسناد آثار به عناوین من حیثهیه نداره، که مرحوم اصفهانی در قبال مرحوم آخون گفت نه آقا جون، چرا ظهور داره وقتی که میگه النوم ناقضان، یعنی النوم به ما هو نوم ناقضان، نما یلازمه من استرخاء الاعضاء یا من امر آخر، هورمونای بدن به هم میریزه یه جور دیگه‌ای میشه، به این خاطر ناقضان، چون عند النوم الله یتوفى الانفس حین موتها، چون در حال وفاتید وضوتون منتقض شد. نه نوم ناقضه، نه اون ملازمات نوم و امور دیگر مقارن نوم. این کلام مرحوم آخون قدس سره در مقام بود. فتحصل این که مرحوم آخون نه دلالت وضعی رو قبول کرد، نه دلالت انصرافی رو قبول کرد، نه دلالت اطلاقی رو به سه بیان، هیچ کدوم رو قبول نکرد. و این سه بیانی که درش معطل شدیم بیش از سه روز حریون به تأمل دقیق، چون در کلمات اینجوری که بر شما عرض کردم منقع نیست، ولو با وصل و پینه از این ور و اون ور هر تیکیشو از یک کلام یک بزرگی ممکنه زمیمه هم کرد، اما تجمیعش در کنار هم امریست نیاز به دقت و تأمل داره، کما بیناه و مفصلن. حالا بعد از این مرحوم آخون قدس سره متعرض وجوه دیگری برای رد مفهوم میشه که بعد از اون خواهد آمد، و قبل از اون دیگه تقریبا کلام مرحوم نائینی در ادعای مفهوم بر اساس این تقریب سوم مرحوم آخون که بیان شد روشن شد، رد کلام مرحوم نائینی هم. ولیکن برای اینکه نکات اون چه در کلام ایشون برخی از اشکالات در کنار کلام ایشون در کلام آی خویی و غیر ایشان آمده اونام از قلم نیفته، کلام ایشان رو مجدد تکمیلا عرض میکنیم، کما اینکه مرحوم آی روحانی در مقام تقریب دیگری برای اطلاق ذکر کرده که خودش هم تصریح میکنه اطلاق مقامی، منتها یه اطلاق مقامی که مبتلا به اشکال اطلاق مقامی که آخون گفته نشه، چون اون اشکال رو هم قبول داره ایشون، اون اطلاق مقامی که مرحوم آخون میگه خلاف اصله. ایشون هم یه بیانی داره یعت الکلام در این دو مطلب انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.